ساعت 11 شب در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. سازمان ملل درباره وقوع فاجعه انسانی در حلب هشدار داد. بغداد خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت در مورد حضور نیروهای نظامی ترکیه در خاک عراق شد. و ایران از فروش 70 تن آب سنگین به آمریکا و روسیه خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. استفان دی مستورا نماینده ویژه سازمان ملل متحد در سوریه روز پنج شنبه درباره وقوع فاجعه انسانی در مناطق تحت کنترل مخالفان دولت سوریه در شهر حلب هشدار داد. آقای دی مستورا گفت سوریه و روسیه نباید به بهانه حداکثر 1000 جنگجوی عضو جبهه النصره کل بخش شرقی حلب از جمله قسمت باستانی این شهر را به طور کلی نابود کنند. فرستاده سازمان ملل متحد درباره سوریه در این حال اعلام آمادگی کرد تا شخصا جنگجویان حاضر در حلب را برای خروج از این شهر همراهی کند تا امنیت آنها تامین شود. شهر تاریخی حلب در ماه‌های گذشته هدف سنگین‌ترین حملات و بمباران ارتش‌های سوریه و روسیه بوده است. علاوه بر شورشیان مخالف بشار اسد، از جمله گروه‌های اسلامگرا که در بخش شرقی حلب مستقرند، حدود 275,000 غیر نظامی هم همچنان در این منطقه ساکن هستند که تخمین زده می‌شود 100,000 نفر از آنها را کودکان تشکیل می‌دهند. عراق خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای مشورت در مورد حضور نیروهای نظامی ترکیه در خاک این کشور شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، پارلمان ترکیه هفته گذشته رأی به تمدید یک ساله حضور 2000 تن از نیروهای این کشور در شمال عراق داد. ماموریت این نیروها مبارزه با آنچه ترکیه سازمانهای تروریستی مینامد است. آنکارا، حزب کارگران کردستان ترکیه، پیکاکا و گروه حکومت اسلامی داعش را سازمان‌های تروریستی می‌نامد. دولت عراق از رأی پارلمان ترکیه انتقاد کرده و حیدر علبادی نخست وزیر عراق گفته است که آنکارا در حال راه انداختن جنگ منطقه است. آنکارا می‌گوید که حضور نیروهای ترکیه در شمال عراق به دعوت مسعود بارزانی، رئیس اقلیم خودمختار کردستان عراق، صورت گرفته و آنها در این منطقه باقی خواهند ماند. اما بغداد اعلام کرد که چنین درخواستی داده نشده است. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران از فروش 70 تن آب سنگین ایران به آمریکا و روسیه خبر داد. آقای کمالوندی افزود که این میزان آب سنگین مازاد 130 تنی بود که ایران از قبل در اختیار داشت. او قیمت آب سنگین فروخته شده به آمریکا و روسیه را یکسان اعلام کرد. به گفته آقای کمالوندی، برخی کشورهای دیگر هم خواستار خرید آب سنگین از ایران شدند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی همچنین درباره آخرین وضعیت پیوستن ایران به پروژه بین‌المللی گداخت هسته‌ای گفت که این موضوع منوط به موافقت کشورهای بنیانگذار این پروژه است. سخنگوی سازمان انرژی اتمی نحوه تعامل گروه 5 به علاوه 1 با ایران را در ارتباط با کارهای فنی بدون مشکل ارزیابی کرد. یوکی امانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هفته گذشته در گزارشی بار دیگر تاکید کرد که ایران به تعهدات خود در چارچوب توافق جامعه هسته‌ای پایبند است. ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران، روز پنج شنبه از قراردادهای جدید بانکی بین ایران و ویتنام خبر داد. به گزارش ایسنا، آقای سیف که رئیس جمهوری را در سفر رسمی به ویتنام همراهی می‌کند، توافقات جدید بانکی را ادامه موافقتنامه 6 ماه پیش دو کشور در تهران عنوان کرد. به گفته رئیس بانک مرکزی ایران، دو طرف بر مکانیزم حساب مشترک برای تسویه مبادلات تجاری توافق کردند. ولی الله سیف همچنین اضافه کرد که ایران و ویتنام موافقت کردند تا شهروندان و گردشگران دو کشور با استفاده از سویچ کارت‌های بانکی خود از تسهیلات مورد نظر در کشور میزبان استفاده کنند. پس از اجرای شدن برجام، هنوز بسیاری از بانک‌های بزرگ بین‌المللی مناسبات بانکی خود را با ایران آغاز نکردند. و تیم ملی فوتبال ایران روز پنج شنبه در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2018 با برتری 1-0 مقابل ازبکستان به صدر جدول گروه خود صعود کرد. جلال حسینی تنها گل این بازی را به ثمر رساند. این خبر از جهان فوتبال ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. دعوت میکنم همراه ما بمانید. در ادامه شنونده برنامه هفتگی رادیو فردا درباره مسائل مربوط به محیط زیست خواهید بود.
یک خانه، یک زمین. مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا. آزاده عسلی هستم. این هفته درباره تازه ترین گزارش سازمان بهداشت جهانی در مورد افزایش مرگ و میر در اثر آلودگی هوا میشنوید.
برای آلودگی‌های داخل شهرها اساساً کنترل کیفیت مد نظر یه وسایل نقلیه ایجاد بکنن که حداقل سوخت رو مصرف بکنه.
یک خانه، یک زمین.
92% از جمعیت جهان در مکانهای زندگی می کنند که از نظر کیفیت هوا هیچ تطبیقی با تعریف سازمان بهداشت جهانی نداره. این یعنی تنها 8% مردم دنیا در آب و هوای پاکیزه زندگی می کنند و جانشون رو هوای آلوده تهدید نمی کنه. یعنی 1 نفر از هر 10 نفر در دنیا. سازمان بهداشت جهانی در آخرین گزارشش درباره وضعیت آلودگی هوا اعلام کرده آلودگی هوا هر سال دست کم جان 6.5 میلیون انسان رو میگیره. این مرگ و میر که بی سابقه توصیف شده همه قشرهای جامعه رو در بر میگیره. هرچند که گفته شده آلودگی هوا در کشورهای فقیر و مناطق روستایی بیش از حد تصور شدت گرفته، اما این آلودگی دست ساز انسانها بر همه کشورها تأثیر گذاره. اونطور که ماندانا کریمی، کارشناس کنترل کیفیت هوا در برمنگام در بریتانیا میگه، در این کشورها موضوع محیط زیست از جایگاه قابل توجهی برخوردار نیست.
فناوری کافی برای مبارزه با آلودگی هوا ندارن. مسئله دیگه مسئله امنیتی و سیاسیه که روی اولویت‌ها تأثیر می‌ذاره. الان اولویت‌هاشون واقعاً مسئله زیست محیطی نیست. شرایط سیاسیشون، شرایط امنیتیشون جزء اولین اولویت‌هاشون حساب میشه. از طرف دیگه بعضی از این کشورها رشد اقتصادیشون وابسته به انرژی ارزان‌تره. یعنی اقتصاد اونها مبنی بر بهره‌برداری از منابع طبیعی مثل زغال سنگ، نفت، گاز، کشاورزی، منابع جنگ و باعث میشه که این منابع استفاده بکنن و از طرفی نتیجهش هم آلودگی هوا هست. مسئله دیگه فرهنگیه. اخیراً مردم پاریس رأی دادن که تعداد اتومبیل‌ها رو در کنار بعضی از رودخونه‌هاشون متوقف بکنن که شهردار پاریس هم باشون هم‌عقیده بوده و اینا شهردار رو ساپورت کردن در انجام یه همچین کاری. ولی توی کشورهایی که در حال پیشرفت هستن هنوز از نظر فرهنگی مردم هم خودشون در این درجه قرار نگرفتن که بتونن وضعیتی که دولت‌ها می‌خوان در اونجا انجام بدن رو ساپورت بکنن.
اونطور که گزارش اخیر سازمان بهداشت جهانی میگه، منابع اصلی آلودگی هوا از خودروها و وسایل حمل و نقل، از صنعت، از سوخت‌های فسیلی، از کشاورزی و همینطور پخت و پز و تامین گرمای خانه‌هایی به وجود میاد که هنوز از زغال سنگ و چوب استفاده می‌کنند. در کنار این نوع آلودگی‌ها، ریزگردها هم قرار گرفتند. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده برای این گزارش آلودگی بیش از 3000 محدوده در سراسر جهان را اندازه‌گیری کرده. در ایران با وجود همه مشکلاتی که آلودگی هوا برای کلان شهرها به ویژه در استانهای جنوبی و غربی و شرقی به وجود آورده، این بار نامی از شهرهای ایران در این گزارش به چشم نمی‌خوره. پیشتر زابل به عنوان آلوده‌ترین شهر جهان در این گزارش معرفی شده بود. شهری که روز به روز با ریزگردها و گرد و غبار درگیرتر میشه و شهروندانش یا بیمارتر میشن یا مجبور به مهاجرت. سازمان بهداشت جهانی گفته آلودگی هوا میتونه دلیل افزایش سرطان هم باشه. اونطور که دکتر بهروز دوانی، کارشناس مسائل پزشکی در مؤسسه مالی سرطان آمریکا وابسته به مؤسسه ملی بهداشت ایالات متحده میگه، در تازه ترین پژوهش‌ها همین موضوع تایید شده.
اون چیزی که همه بر اون اتفاق نظر داشتن این بود که آلودگی هوا به خصوص باعث سرطان ریه و دستگاه‌های تنفسی میشه. ولی اون چیزی که جدیده اینه که آلودگی هوا سرطان‌های دیگر هم افزایش میده، به خصوص سرطان دستگاه‌های گوارشی مثل مری، کبد و معده و سرطان پستان در خانم‌ها را دیده شده که با افزایش 10 میکرون توی متر مکعب آلودگی هوا سرطان حدود 22% افزایش پیدا می‌کنه و مرگ و میر سرطان‌ها افزایش پیدا می‌کنه. آلودگی هوا باعث میشه که خطر زایمان زودرس در زمان باردار افزایش و خب زایمان زودرس معمولا تأثیرات طولانی مدت داره توی رشد سیستم عصبی و تنفسی کودکان.
آمار تازه‌ی سازمان بهداشت جهانی محدوده و مناطقی رو بر اساس نقشه کشورها نشون میده که میزان آلودگی‌ها در اونها مشخص شده. ترکمنستان در این نقشه بیشترین آمار مرگ و میر در اثر آلودگی هوا رو داره. تاجیکستان و همینطور ازبکستان و افغانستان هم از کشورهایی هستند که نقطه‌های خطرناکی رو در این نقشه نشون میدن. به گفته سخنگوی سازمان بهداشت جهانی، باید ایستگاه‌هایی برای نظارت و مقابله با افزایش میزان آلایندگی در این نقاط راه‌اندازی بشه. به گفته ماندانا کریمی، کارشناس هواشناسی و کنترل کیفیت هوا در بریتانیا، راهکارهای استانداردی برای همه کشورها از جمله ایران در زمینه کاهش آلودگی هوا وجود داره.
اول باید عوامل به وجود آورنده این آلودگی هوا رو که منجر به مرگ و میر میشه رو بررسی کنیم. بعضی وقتا آلودگی ها منابع دون شهری دارن و هر از گاهی هم این آلودگی ها برون مرزی هن، از کشورهای همسایه هن. برای آلودگی های داخل شهرها، اساسا تو کلان شهرها، کنترل کیفیت مد نظر یه وسایل نقلیه ایجاد بکنن که حداقل سوخت رو مصرف بکنه، مثل اتومبیل هایی که تو کشورهای اروپایی ساخته میشه، مثلا هایبرید ها، الکتریک موتور ها. اینا اتومبیل هایی هستن که میزان مصرف بنزینشون یا کمه مثل هایبرید ها، یا اصلا مصرف بنزین ندارن مثل الکتریک اتومبیل ها. برای همین از اون طرف هم آلودگی هوا رو کمتر به همراه داره. یکی از موارد دیگه بهینه سازی سوخته که تو کشور خود ما اگه در نظر بگیرید از نظر استانداردهای جهانی سوختش مناسب نیست. از نظر آگاه سازی هم از طرف رسانه ها مردم رو به اون ترتیب آگاه نمی کنن. اینا راهکارهایی که باید در نظر بگیرن تا بتونن این مشکلات رو برای آلودگی های درون شهری از بین ببرن. صنایع آلاینده که داخل شهرها هست اینا رو برای شهر خارج بکنن یا از انرژی های تجدیدپذیر استفاده بکنن، فضای سبز ایجاد بکنن.
این روزها آلودگی هوا رو از مهمترین دلایل تهدیدکننده سلامت انسان ها میشناسند. در ایران وضعیت آلودگی هوا به مرحله رسیده که به ویژه در پاییز و زمستان مدرسه ها و گاهی اداره های دولتی تعطیل میشند. هشدارهایی برای سالمندان و کودکان در نظر گرفته میشه که به دلیل شرایط ناسالم نباید از خونه خارج بشند. حالا سازمان بهداشت جهانی توصیه کرده باید یک سلسله فعالیت های منظمی برای کاهش آلودگی هوا به صورت الزامی در این کشورها در بیاد، از جمله حل کردن مسئله سوخت در بسیاری از کشورهای فقیر. اما کشورهای ثروتمند و توسعه یافته هم باید پیشتر همین مسیر رو طی کرده باشند. اونها چه شرایطی رو گذروندن که حالا با تهدید کمتری از سوی آلودگی هوا روبرو هستند؟ دکتر فرین کمانگر، رئیس و استاد بخش همگیرشناسی دانشگاه دولتی مورگان در بالتیمور در آمریکا که در زمینه ارتباط آلودگی هوا با سلامت انسان‌ها پژوهش کرده، از نقش قوی قانون در این کشورها میگه.
در 1970 قانونی رو در آمریکا میگذارن مثل Clean Air Act که یک استانداردهایی رو تعیین میکنن و میگن مقدار آلاینده ها باید تا حد مشخصی بیاد پایین. این اثر بسیار زیادی گذاشته و سعی کردن آلودگی که از موتور ماشین ها میاد بسیار کم بشه، مقدار مصرف بنزین و گازوئیلشون رو کم بکنن، سعی کردن موتورها بسیار تمیزتر بشه، سعی کردن آلودگی ناشی از گرم کردن خونه ها به اثر زغال رو کم بکنن. و این اثرها البته در کشورهای غربی بسیار مهم بوده، ولی این اثرها در کل دنیا تاثیر میذاره. وقتی که استاندارد ماشین ها رو ببرن بالا، اون ماشین هایی که به بقیه قسمت های دنیا صادر میشه، اونجا هم هوا تمیزتر میشه.
چقدر امید هست که با توصیه های سازمان های جهانی، اعمال روش های صحیح و منطبق با اصول زیست محیطی و در نظر گرفتن استانداردها بشه به شرایط مناسبی رسید و آلودگی هوا رو کاهش داد؟ ماندانا کریمی، کارشناس کنترل کیفیت هوا در بریتانیا، از یک نمونه موفق میگه که با همین رویه و روش ها پله ها رو طی کرده.
تو همین مطالعه‌ای که سازمان بهداشت جهانی کرده بود، 2 سال پیش دهلی در رأس شهرهای آلوده جهان بود، ولی یه سری اقداماتی کردن در درون شهرها بر روی ذرات ریز معلق کمتر از 2.5 میکرون و مطالعه‌ای که امسال کردن دیدن که دهلی الان در رتبه 11 قرار گرفته. اقداماتی که کردن شامل کنترل کیفیت سوخت بود، خروج ماشین‌های سنگین بود، کنترل سایت‌های ساخت و ساز بود، بستن نیروگاه‌های زغال سنگ بود. این روش‌ها روش‌هاییه که می‌تونه آلودگی هوا رو پایین بیاره.
درست همزمان با انتشار این گزارش سازمان بهداشت جهانی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از امکان تعطیلی چند هفته‌ای یا یک ماهه مدرسه‌ها در زمان آلودگی هوا و پایداری هوا در فصل‌های سرد سال خبر داد. روندی که گویا سالهاست مبدل به تنها گزینه و راهکار مقابله با آلودگی هوا در کشور شده.
به رادیو فردا گوش میکنید.